در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تابید دو آفتاب و ماهی در بین، که از پرتو آن سه منجلی شد کونین. مولود سه و چهار و پنج شعبان، عباس و حسین است و علی ابن حسین سلام الله و صلواته علیهم اجمعین. سلام به روی ماه شما بینندگان جان، شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه سمت خدا. ایام مبارک باشه، اعیاد مبارک باشه الهی. امیدوارم این روزای قشنگ برای همه شماها با آرامش، با شادی و با دل خوش سپری بشه، به برکت نگاه مهربان اهل بیت علیهم السلام، که خب امروز ویژه روز ولادت با سعادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام. و از طرف خودم همه دوستانم هم در صدا و سیمای مرکز قم، رفقای عزیزم در نودال و پخش تهران، که این مسیر رو خلاصه فراهم میکنن برای رسیدن صدا و تصویر به خانه های شما، از طرف همه تبریک عرض میکنم محضرتون. به نظرم متبرک کنیم لحظه هامون رو بیشتر از این به نام نامی و نورانی امام زین العابدین علیه السلام. یه عرض ادبی بکنیم، شما میتونید پای تلویزیون یا رادیو بعدن میشنوید زمزمه کنید. یه هدیه تقدیم آقا بشه از جنس صلوات. برگردیم و برنامه امروز رو با حضور آقای رفیعی انشاءالله دیگه رسما آغاز بکنیم. بفرمایید.
اللهم صل على علي ابن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته راديا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائه حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا
الاخره انك عزيز حكيم. خب امیدوارم حالتون خوب باشه، حاجتاتون برآورده باشه، دعاهاتون مستجاب باشه. به یک شنبه دیگر از سمت خدا خوش اومدید، در حالی که حاج آقای رفیعی عزیز هم اینجا هستن. بفرمایید سلام بکنیم ببینیم اوضاع احوال حاج آقا چطوره. سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، عرض تبریک موالید و مناسبت‌های فرخنده این ماه که پنج میلاد هست، هم امام حسین علیه السلام هم امام حضرت ابوالفضل علیه السلام امروز میلاد با برکت سید الساجدین علیه السلام، و پیش رو هم میلاد حضرت علی اکبر روز جوان،
بله،
و نیمه این ماه هم که میلاد با سعادت جد ابن الحسن ارواح نافدا هست. تبریک عرض میکنیم این مناسبت ها رو خدمت همه عزیزان و در خدمت جناب عالی هست.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، ما هم متقابلن صمیمانه تبریک میگیم بهتون حاج آقا. عرض کنم که هفته قبل یه دو تا فراز از فرمایشات آقامون امام سجاد علیه السلام که روز ولادتشون هستیم مطرح فرمودید از دعای مکارم الاخلاق و نصف کار موند بحث به نظرم.
بله، من اجازه میخوام که امروز رو یه مقدار راجع به خود امام سجاد صحبت کنیم.
بسیار عالی،
چون این امام خیلی مظلوم واقع شده. حتی یادتونه شما در مدارس مثلا وقتی میخواستیم امام سجاد رو نام ببریم میگویم امام سجاد بیمار مثلا. حالا اونایی که یه خورده به هر حال مخصوصا دانشمندان و علما و شخصیت هایی که میخواستن ازشون نام ببرن، رهبر معنوی جامعه، رهبر عبادی جامعه، پیشوای دعا، رهبر مثلا فرض کنید معنویت، یعنی کأنه امام سجاد با سیاست یا با مسائل مربوط به حوزه ظلم خلفا اصلا کاری
یا مباحث اجتماعی مثلا
کاری نداشته. یک امام مثلا راکدی صامتی یه گوشه دعا خوانده و دعا کرده و خب این ظلم بزرگیست به امام سجاد علیه السلام. من توصیه میکنم بینندگان عزیز این کتابی که از مقام معظم رهبری، البته نوشته ایشون نیست، فرمایشات ایشون در جاهای مختلفی است جمع آوری شده، اینو حتما ببینن، به نام حماسه امام سجاد. اسم کتاب اینه، حماسه امام سجاد، و ایشون در اون کتاب اصرار دارن بر همین بعد سیاسی و مبارزاتی امام سجاد علیه السلام. کتاب دیگری هم یکی از اساتید هر حال حوزه که فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آیت الله حسینی جلالی یا جلالی حسینی، ایشون نوشتن. من یه وقتی از خود ایشون هم پرسیدم، فرمودن من عمدن این اسم رو این کتاب گذاشتم، جهاد امام سجاد. اسمش اینه، جهاد امام سجاد. چون جهاد همیشه با شمشیر نیست، گاهی اوقات ممکنه یه جهاد با بیان باشه، با قلم باشه، حتی با دعا باشه، جهاد با عرض میکنم که موضع گیری های مختلفی میتونه صورت بگیره، که تو قرآن هم کلمه جهاد اعمه. با این مقدمه من دو تا مطلب امروز عرض میکنم، یکی اوضاع زمان امام سجاد، دو راهکارهای امام سجاد برای در واقع غلبه بر این اوضاع. اولا میدونید امام سجاد علیه السلام اونه که مشهور 38 متولد شده، نوه امیرالمومنین در زمان خود حضرت متولد شده، یعنی دو سال از در واقع امیرالمومنین رو درک کرده ایشون، البته خب کوچیک بوده. خب 61 هم کربلا بوده دیگه، 28 تا 61 میشه 23 سال.
بله،
پس ایشون در کربلا 23 ساله بود.
بله،
همسر داشتن، همسرشون هم دختر عموشونه، یعنی دختر امام حسن مجتبی، فاطمه بنت الحسن که خیلی شبیه زهرا سلام الله علیها بود، و از این همسر امام باقر رو دارند.
بله،
که قاعدتا باید این مادر و فرزند کربلا بوده باشن. خب امام سجاد بعد از کربلا هم 34 سال زندگی کردن، چون ایشون 95 شهید شده یا 94 یا میشه 33 سال یا 34 سال، پس عمر شریف ایشون میشه 57 سال. خب امامت ایشون دو بخش داره، بخش اسارت، بخش آزادی. یه بخشی از، یعنی هیچ امامی رو ما اینطور نداریم که امامتش با اسارت آغاز بشه، یعنی ایشون زمانی به امامت رسیده که
در اسارت
و دشمن بوده و محاصره و آتش زدن خیمه ها و خب. پس بخش اول زندگی ایشون که من نمیپردازم چون نمیرسم، امامت در دوران اسارت،
یعنی از لحظه شهادت ابو عبدالله الحسین
تا مدینه،
خیر
تا برگشتن
این
مدینه،
این فصل رو کار ندارم
که این فصل 2 ماه 3 ماه هر چقدر بوده. بله. البته این فصل فصل مهمی است، شجاعت امام، خطبه امام در شام، اون مدیریت این جریان با عمه جان حضرت زینب سلام الله علیه ما. اما ما میایم شام، مدینه، دوران زندگی تقریبا 34 ساله امام. من خواهش میکنم بینندگان عزیز، من در 4 محور اون اوضاع رو برای شما ترسیم میکنم. 1، سیاسی. کیا حاکمن؟ اولش که یزیده، قاتل امام حسین معلومه، یزیدی که 3 سال بعد کربلا بیشتر نبوده، اما خب همون ایام به مکه حمله کرده، به مدینه حمله کرده. عرض میکنم که روحیه تهاجمی داشته که حالا تو مدینهش رو اشاره خواهم کرد. مروانه، از همه بدتر عبدالملک مروانه. راجع به عبدالملک جمله قشنگی میگن، کبوتری که کفتار شد. چرا؟ چون معروف است که عبدالملک معروف بود به کبوتر مسجد، یعنی قبل از اینکه به خلافت برسه اومد مسجد دعا میخوند، قرآن میخوند. همچین که بهش گفتن آقا تو خلیفه شدی، دیگه همه چیز گذاشت
کنار،
واقعا کفتار شد.
یه خونخوار.
خونخوار؟ چه خونخواری؟ 10,000 شیعه رو به شهادت رسوندن. یه فرماندارش حجاجه. ببین حجاج چه کرده؟ کیا در زمان عبدالملک به شهادت رسیدن؟ کمیل، قنبر، سعید ابن جبیر. لذا امام باقر یه روایت دارن، میفرمایند اگر زمان پدرم که حالا بیشترش 20 سال دوران عبدالملک بوده، اگر کسی میگفت کافرم، این راحت تر بود تا بگه شیعم. یعنی کافر بودن انقدر جرم
نبود.
فرمود اگر کسی میگفت من زندیقم، زندیق یعنی منکر خدا.
بله.
احب الیه من ان یقال له شیعه. انقدر شیعه بودن جرم داشت. عرض کردم یه فرماندارش حجاجه که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر همه خبیثای دنیا رو تو یک کفه ترازو بذارن، حجاج رو تو یک کفه، کفه اون سنگین‌تره. یعنی انقدر خباثت و جنایت. خب این از نظر سیاسی جامعه کاملا افول کرده. یعنی یک حاکم ستمگر، خونخوار، بی‌ملاحظه، آدمکش، هیچی براش مهم نیست. البته شبیهش امروز هم داریم.
بله داریم
در دنیا، که عزیزان بیننده اگر میگیم مثلا توی قصه غزه 70,000-80,000 بیش از 100,000 مسلمان شیعه رو عبدالملک به شهادت رسوند تو چند 20 سال حکومتش. عرض میکنم که وضعیت دوم، وضعیت در واقع اجتماعیه. مردم در فقر شدیدند. یزید به مدینه حمله کرده، 2,000-3,000 آدم کشته، بهش میگن واقعی حره.
بله.
وقتی میگم 2,000-3,000، یه وقت میگیم مثلا فرض کنید توی کشور 90 میلیونی 2,000 کشته شدن، خب خیلی
به چشم نمیاد البته،
اما کل جمعیت مدینه 15,000، یعنی شما بگید یک پنجم مردم. لذا فقر در جامعه بیداد میکنه. این هم نکته دوم، که خانواده هایی هستن که حالا عرض خواهم کرد امام سجاد تحت پوشش داره اینا رو، نان شب ندارن.
عجب.
اینم وضعیت اقتصادی
و اجتماعی.
اجتماعی. سومین وضعیت، وضعیت اعتقادی است. فرقه های انحرافی زیاد شدند. گروهی غلو میکنن، ائمه رو به الوهیت میرسونن. گروهی زندیقن، اصلا منکر خدان. گروهی جبریه هستن، میگن اصلا ما مجبوریم، هیچ اختیاری نداریم. جریان های صوفیگری، خلاصه یک اعتقادات مردم هم چی شده؟ دچار آسیب شده. چهارم که از همه بدتره، من یه وقتی محضر رهبر انقلاب اینو عرض کردم، ایشون هم تأکید کردن بر این نکته، که حالا نکتهشون هم میگم، مسائل فرهنگی. جامعه رفته به سمت غنا، موسیقی، فساد. رهبر معظم انقلاب یه کتابی دارن، من یه بار دیگه اینجا عرض کردم، به نام غنا و موسیقی. 75 جلسه درس خارج ایشونه. اونجا در مقدمه ایشون می نویسند جمعیت های فراوانی جمع می شدند و این جمعیت های فراوان می آمدن خوانندگی یک نفر رو مثلا گوش بدن، حالا حتی زن.
درسته، عذرخواهی میکنم یه اصلاحی باید بشه میکروفون حضرت علی یه مقداری باشد. آره عرض میکنم، از فرصت استفاده کنم تا صدای آج آقا اصلاح بشه خیلی سریع یه هدیه بهتون بدیم دیگه. در آستانه سال 1405 قرار داریم و میدونید که هر سال در آستانه سال نو که قرار میگیریم برنامه سمت خدا یه سالنامه ای رو آماده میکنه به عنوان سالنامه سمت خدا، که الان من یه نمونه از سالنامه سمت خدا سالنامه 1405 رو دارم با خودم. این سالنامه رو که در دست انتشار هست شما میتونید از همین الان هم اقدام بکنید، الان میگم چجوری براش. سعی شده تو هر صفحه‌ای از صفحات این سالنامه نکاتی از اساتید بزرگوار، از کارشناسان ارجمند ما بیاد و کاربردی بشه در واقع سالنامه، یعنی گفتار کارشناسان هست، یک نکته برجسته از هر کارشناس در هر روز هم آمده که قابل استفاده است انشالله برای هممون. اگه دوست دارید که سالنامه رو تهیه بکنید از همین الان میتونید به کانال‌های ما مراجعه کنید، میتونید به سایت مراجعه کنید و در نهایت میتونید عدد 405 به نشانه سال 405 رو به 20303 پیامک بکنید. من یه جای دیگه هم اشاره خواهم کرد، فکر میکنم که صدای حضرت عالی هم
درست شد.
داشتید میفهمودید که
بله اوضاع کتابی داره حضرت از نظر بله قنا و موسیقی رو بله. کردم که بله. ایشون در اونجا اشاره میکند که چه اوضاع فرهنگی خرابی در جامعه بوده، صدها نفر هزاران نفر جمع شدن پای لهو و لغو و موسیقی و غنای مثلا یک کسی، حالا در اون حالت ابتذالیش، حالا نمیخوایم بگیم کلیت برگزاری اینجور درسته. مراسم ها مثلا یا برنامه هایی که اجرا میشه منفیز، اون حالت ابتذالیش که در اون زمان بود و گاهی در واقع اختلاط و مسائل جنبی، خب این اوضاع جامعه بوده، یعنی هم از نظر سیاسی اون وضعیت حکومت امویان مخصوصا عبدالملک، از نظر اجتماعی اون فقری که تو جامعه است، از نظر عرض میکنم که مسئله فرهنگی این وضعیتی که جامعه داره و اون وضعیتی که به هر حال از نظر اعتقادی، یعنی چهار محور رو عرض کردم، بله، تو جامعه بله. شبهاتی که ایجاد شد، حالا امام سجاده و مدینه و بعد ایشون رو هم به عنوان پسر یه آقایی میشناسن که علیه حکومت قیام کرده، خیلی حساسه، یعنی کاملا تحت نظر کنترل، نمیخوان دوباره یه کربلایی ایجاد بشه، نمیخوان دوباره یه امام حسینی در واقع این وسط اون قضایا پیش بیاد و میخوان یه جوری اون نهضت عاشورا در واقع مطرح نشه، مسائل مربوط به کلمات امام حسین مطرح نشه. خب با این وضعیت امام سجاد به امامت رسیده در مدینه. من فعالیت های امام رو در چند محور عرض میکنم که اثبات کنم اون جمله جهاد رو، که جهاد واقعی، لذا من برداشتم اینه شاید دوران امام سجاد از دوران همه ائمه سخت‌تر بود. معلومه دیگه، عرض کردم امامی است که
او رو خارجی میدونن،
بله، پدرش اونطور به شهادت رسیده، اینا رو خارج از دین میدونن. خب چه کرد امام سجاد؟ چرا عزیزان بیننده من با این نگاه امروز وارد میشم؟ برای شرایط جامعه خودمون، بالاخره تو جامعه امروز ما هم مشکلاتی وجود داره، سختی‌های وجود داره، در واقع این راهکاره،
بله،
این راهکاره که امام سجاد با چه شیوهی، با چه جهادی، با چه در واقع حماسه‌ای به تعبیر رهبر انقلاب تونستن جامعه رو نگه دارن. یک، احیای فرهنگ قرآن. من سعی میکنم همه این 5-6 مورد رو با کلمه احیا بگم. فرهنگ قرآن رو سعی کردن تو جامعه زنده نگه دارن. حالا چجور؟ اولا خود ایشون خوش صدا بوده، با صدای بلند تو مسجد النبی قرآن میخوندن، تو خانه قرآن میخوندن و خود این باعث میشد که مردم در واقع مقداری اقبال به
قرآن داشت،
صوت زیبا، این برنامه هایی که گاهی ماه رمضان اینو در صدا و سیما پخش میشه قابل تقدیره واقعا که جوانها و خانواده ها رو به قرآن جذب میکنه. میفرمود اگر همه دنیا از بین بره اما یک قرآن با من باشه وحشت نمی کنم. یعنی انقدر قرآن جایگاهی داره. یه روز صبح از خواب بلند شه، لو مات ما بین المشرق والمغرب، هیچ کس دیگه زنده نمه از دنیا رفتن، اما من اگر قرآن با من باشه وحشت نمی کنم. دعای خواندن قرآن توی صحیفه سجادیه دارند، روایات فراوانی دارن که حالا بنده بعضیشون نوشتم در ارتباط با اهمیت قرائت قرآن. و یکی از نکات مهمم اینه که ایشون غالبا پرسش‌های مردم رو با قرآن جواب میدادن. سوالی بود، شبهه‌ای بود، مثلا در مجلس یزید اون ملعون وقتی شروع کرد جسارت به سر امام حسین و خوندن این آیه، یزید این آیه رو خوند که گفت که اون چه که به سر ما میاد، ما اصابکم من مصیبتن، اون چه که از مصائب بر سر ما میاد به خاطر گناهه. این ربطی با امام حسین نداره، اصلا امام حسین مگه مرتکب معصیت شده که این بلا به سرش آمده یا این مصیبت در کربلا آمده؟ این آیه راجع به منافقین و کفار و دشمنانه که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام سجاد بلند شد فرمود ما نزلت فینا، این آیه به ما ارتباطی نداره. اون آیه که ما مربوطه اینه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یعنی اون چه که بر بشر وارد میشه بر اساس نگاه الهی است. حالا ممکنه اون مصیبت یه وقت برای درجه باشه، برای رفعت باشه. مثلا حضرت ایوب وقتی مریض میشه به خاطر گناهه؟ نه، برای اینکه درجهش بره بالا.
بله.
ابتلاء در کربلا به خاطر گناه نیست، بلکه آزمونی است برای امام حسین. میگه حضرت ابراهیم خدا امتحان کرد، از ابتلاء ابراهیم رب. ابراهیم رب بهو. خب یا یه وقتی یه آقای در اینم جالبه بگم، الان میخوام قرآنی بودن امام سجادو بگم، در مکه به نام طاووس یمانی،
بله،
امام سجاد رو دید خیلی گریه میکنه، اشک میریزه. گفت آقا شما رو که خدا میامرزه، شما چرا انقدر اشک میریزید، گریه میکنید؟ اولا به سه دلیل شما خدا شما رو میبخشه یا بهشت میرید. یکی این که پسر پیغمبرید، شما نری بهش ما بریم. دو، شفاعت پیغمبر شامل شما میشه حتما دیگه. سه، اصلا دوتا هم هیچی، رحمت خدا چی میشه، اینقدر خدا رحیمه، خود شما ما اینا رو یاد دادید. آقا فرمودن یا طاووس دع حدیث جدی و ابی و امی، اینا رو بذار کنار، ستاشو به جواب میدم. یک، گفتی نسبت با پیغمبر داریم. خدا در قرآن میفرماید فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، وقتی روز قیامت میشه نسبت ها از بین میره. گفتی شفاعت، خدا تو قرآن میفرماید شفاعت شامل کسی میشه که خدا بپسنده، شاید منو نپسنده. سه، گفتی رحمت، رحمت خدا هم حساب کتاب داره، الان باران رحمته رو سر من و شما الان میخوره اینجا، اگه باران بیاد نه، چون زیر سقفیم باید در معرضش باشیم. ان رحمت الله قریب من المحسنین. این یک کار امام سجاد. امروزم خانواده های محترم، دوستان گرامی در آموزش و پرورش، دانشگاه، نهادها، جامعه رو با قرآن آشنا کنید، جامعه رو با قرآن، بچه ها رو با قرآن مأنوس کنید. چرا انقدر بچه های ما الان توی فضاهای دیگه میچرخن؟ چرا انگار یه گمشده ای دارن، یه خورده محدودیت یه جایی ایجاد میشه؟ چرا اینطور عادت کردن به بعضی از چیزایی که عمرشون رو تباه میکنه؟ چرا نباید قرآن حفظ بشه، قرآن خوانده بشه، قرآن یاد بگیرن، قرآن مذاکره بشه؟ قرآن تبیان و کل شیء. امام سجاد در یک جامعه ای که از نظر اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی افول کرده، افول کرده، یعنی این جامعه نگاه کنید دیگه وضعیت بعد کربلاست، برای ارتقاء این جامعه چه کرد؟ یک، احیای فرهنگ قرآن. دو، احیای سنت پیامبر. روش ایشون روش پیامبر بود. چطور رسول خدا و مردم خوش اخلاق بود، به فقرا رسیدگی میکرد، چطور پیغمبر گرامی هم ساده زیست بود. اینی که در روایات داریم که مواظب باشید سنت پیغمبر زمین نمانه. سنت پیغمبر بسیار مهمه، یعنی روش زندگی پیغمبر. یه وقتی ایشون یه کنیزی بود، اون زمان کنیز بوده دیگه، بردن بوده،
بله.
این کنیز رو آقا خرید، میخریدن، بعد آزاد کرد، بعد باش ازدواج کرد.
خب
بعد عبدالملک نامه زد به امام، آقا شما پسر امام حسینی، علی ابن الحسینی، از اشراف عربی، این ازدواج در شأن شما نیست. حضرت فرمودن این حرفی که میزنی حرف درستی نیست. جناب عبدالملک جدم رسول خدا بر این عوامل خط بطلان کشید. یعنی نگاه کنید زندگی پیغمبر رو، ازدواج های اصحابش. اینم دوم، احیای سنت پیغمبر. هزاران برده خرید و آزاد کرد. من تو همین کتاب آقای جلالی دیدم،
بله،
نقل قولشون، ممکنه بعدن بعد از کجا این حرفو بزنن. ایشون میگه 50,000. 50,000 خیلیه. یعنی برده های رو میخرید، آموزش میداد، بعد قرآن یادشون میداد، غالبا هم یک سال بیشتر نگه نمیداشت، اغلب هم شب عید فطر اینا رو آزاد میکرد. اینم نکته دوم. نکته سوم، اینا راهکارهای
امام سجاده برای حل معضلات
جامعه.
جامعه
که امروز هم کاربرد داره،
بله.
احیای اندیشه امامت و مهدویت. به نیمه شعبان نزدیک میشه، آقای اسم نام ابا خالد کابلی، اهل همین کابل بوده، از یاران ویژه امام سجاد، میگه رفتم خدمت آقا، آقا شروع کرد درباره امامت برای من صحبت کردن، از جمله این مطلب رو فرمودن. فرمودن یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لامره افضل من اهل کل زمان. ابا خالد، کسایی که در دوران غیبت زندگی میکنن مثل ما، بینندگان عزیز ما، به دو شرط از همه مردمان زمان سابق بالاترن. یک، امامت امام زمان رو قبول داشته باشن. دو، منتظرش باشن. القائلین به امامته والمنتظر. بعد آقا امام سجاد فرمودن به ابا خالد، ابا خالد اونقدر مردم زمان دوران غیبت بصیرت و معرفت دارن. خیلی این جمله جالبه،
بله.
سارت الغیبت و اندهم کل مشاهده. غیبت براشون مثل مشاهده است. یعنی اگه امام صادق رو میدیدن چه کار میکردن؟ الان امام زمان که نمیبینن همون کار رو انجام میدن.
خیلی مهمه.
یک شما مثلا یه خدمت امام صادق میرسی، به شما میگه آقای مولایی برو به این فقیر کمک کن، نمازتو بخون، جبهه رو خالی نذار مثلا،
بله.
یه وقت نه، شما امام صادق رو ندیدی، امام زمان ما ندیدیم داریم همین کارا رو انجام بدیم. فرمود غیبت با مشاهده براشون فرقی نمی. اینم سومین راهکار امام سجاد، احیای قرآن، احیای سنت پیامبر، احیای امامت. اما چهارم خیلی مهمه، احیای فرهنگ عاشورا. ما امروز تو جامعه اربعینمون، عاشورامون، اینا باید مجالسمون. چرا برخی از این معاندین و دشمنان مساجد رو آتش کشید به آتش کشیدن؟ چون مسجد کانون انسان سازی است. چرا هیئت ها، چرا قرآن ها، چرا کتاب دعاها؟ چرا؟
میگفت تو دو روز 200,000 جلد کتاب
از بین رفت.
عجیبه.
این نمیدونم چی اسمشو بذارم، ولی به هر حال ما یه وقتی مثل آقای شهید مطهری راجع به کتاب سوزی بحثی دارن که در گذشته مغول ها مثلا اومدن
کتابخانه ها
رو آتش زدن، بعد ما میگیم آقا چه جنایتی کرد. حالا من این آمار رو نمیدونم، هستالی میفرمایید 200,000 کتاب که بخشش قرآن و اینا، واقعا چی اسمشو میشه گذاشت؟ اسمشو چی میشه گذاشت؟
نمیدونم واقعا.
چه در واقع تعبیری شما برای این دارید؟ تخریب محراب، تخریب. لذا ما امروز، من به شما بگم بینندگان عزیز، چرا دشمن مساجد رو زد؟ چرا کتاب ها رو زد؟ چرا قرآن رو زد؟
هیئت ها،
چرا هیئت ها رو زد؟ چرا درگیر با علم و کتل عاشورا شد؟ چون میدونه این نگه داشته. اون آقا گفتی که اون آقا که به هر حال خودش خیلی سال پیش گفت دو بال سبز و سرخ حفظ کرده، ظهور و انتظار و عاشورا. خب یه واقعی تو کربلا اتفاق افتاده. امام سجادم پسر همون آقایی است که به شهادت رسیده. همه قضایار هم دیده. یعنی شاهد زنده است. زینب کبرا سلام الله علیها عمرشون بعد از کربلا طولانی نبود. حتی رباب دیگران. اما ایشون 34 سال مونده. خب حالا اجازه میدن کربلا بره؟ نه. اجازه میدن کاروان را بندازه؟ نه. اجازه میدن روزه برای امام حسین بگیره؟ ابدا. یک جلسه روزه نذاشتن. امام جمعه است تو مسجد مدینه که بعد تو خطبه ها بیاد بگه؟ نه، امام جمعه رو عبدالملک تعیین میکنه. اونا پست اجرایی دستشه، میتونه چیزی بنویسه؟ ابدا. چه کنه؟ یه انگشتر داره امام که دستشه، فرماید نگین اینو بنویسید شقی قاتل حسین ابن علی. این خودش فرهنگ عاشوراست. میدونید که یه روایت دارد از امام هشتم، روایت قشنگیست، وقت نیست من بخونم، در عیون اخبار و رضاست که امام هشتم نقش انگشتر همه امام ها رو اونجا فرموده.
بله.
که مثلا انگشتر امام حسین روش بوده حسبی الله، مثلا انگشتر یک امام روش بوده لا اله الا الله توکل تو علالله، از امام سجاد یکی از انگشتراش
این بوده
شقی قاتل حسین ابن
علی.
علی هر که نگاه میکنه اینا. این یک. دو، به شکل فردی آقا مارمزان عده نشستن، ایشون که مارمزان تنها افطار نمیکرد، برده های بودن که خونه خدمت میکردن، اینا رو امام آزاد میکرد، شاگردایی بودن، اصحابی بودن، آب میارن، همه دارن میخورن، آقا داره گریه میکنه، همه دارن آب مینوشن، آقا داره اشک میریزه، راوی میاد آقا افطار شده، هوا تاریک شده، چرا نمیخوری؟ فرماید چگونه آب بنوشم در حالی که قتل ابن رسول الله عطشان، پدرم رو بالا بتشته. این میشه فرهنگ عاشورا. به مام یاد دادن، گفتن آب مینوشی بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا غذا چگونه غذا بخورم؟ قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه. اینی که حالا نقل شده امام مثلا میدیدن یه جوانی رو، یه کودکی رو بغل مادرش یا پیش پدرش، یاد علی اصغر، درسته. یعنی به همین شکل این فرهنگ در واقع داره ترویج میشه به اشکال مختلف که عرض کردم اومدن ایشون به کربلا، زیارت، تشکیل روزه، اینا اجازه نبوده. اینا زمان امام صادق یه کمی باز شده فضاش، و زمان امام رضا که حالا حکومت مأمون مانع نمیشد از این امور. بعضی از اوقات هم با بیان مقدمه چینی و غیر مستقیم، مثلا نشسته بود یه بچه ای از در وارد شد، حالا یه روز میراد از تعبل فضلم بود دیگه،
بله،
بچه اسمش عبیدالله است، فرزند حضرت ابوالفضل علیه السلام. یه نگاهی آقا بهش کرد و شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا طوری شد؟ فهمود نه، این بچه عموجانم عباس، نمیدونید باباش چه کرد، و بابای این روز قیامت یه مقامی داره که همه شهدا بهش
قبطه میخورن.
ببینید غیر مستقیم میفرمود دو تا قطره رو مردم خیلی خدا دوست داره. قطره یعنی چیزی که میچکه. یکی قطره اشک از خوف خدا، یکی قطره خون شهید. این احیای بگم چهارم شد توی بحث.
بله،
ما دیگه
بله.
قرآن و سنت و امامت و احیای عاشورا،
فرهنگ عاشورا.
نشسته بود فرمود سه روز در تاریخ اسلام بر ما اهل بیت سخت گذشت. مردم امور عددی رو بیشتر توجه میکنن،
میان بیشتر میمونه تو.
آره، این سه روز چیه؟ آقا نگاه کردن فرمودن یکیش روز احد بود، یوم الاحد، روزی که عموجان پدرم، عموجان امیرالمومنین، عموجان پیامبر حمزه شهید شد. این یک روز سخت بود. دومین روز سخت در تاریخ اسلام، خب حالا مردم با از حمزه زاویه نداشتن، بالاخره اصحاب مثلا همینا که امام حسین هم به شهادت رسونده بودن میگفتن ما مسلمانیم دیگه، بالاخره حمزه رو قبول داشتن، پیغمبر رو مثلا قبول داشتن، خب این که مشکل نداره، دارن گوش. دومیش جعفر ابن ابی طالب، عموی پدرم که در جنگ موته به شهادت رسید. حالا جمعیت منتظر اونایی که اونجا بودن، سومین روز کیه؟ آقا فرمودن اما لا یوم که یوم الحسین. 30,000 آدم پدرم رو محاصره کردن. خب این در واقع نکته اساسی است که من گاهی به بینندگانم اینو گفتم، به مردم. بعضیا میگن این قصه های کربلا از کجا منتشر شده؟ بابا یه شخصی که ناظر همه حوادث بوده 34 سال
فرصت داشته بیان
الان
کنه.
شما میدید مثلا امام،
بله،
امام چه سالی از دنیا رفتن؟ 68.
بله.
بعضی از شخصیت هایی که الان هستن در این 30 خورده سالی که از ارتحال از امام گذشته، خب مرتب دارن ازشون میگن دیگه،
نقل کنن.
خود مقام معظم رهبری،
بله، گزارش هایی رو
مرتب با پیغمبر، با امام بوده، هست امام رهبر کبیر انقلاب، میگه امام اینطور گفتن، امام اینطور. خب اینا جمع شده دیگه، کتاب میشه. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، حوادثی که در کربلا براشون پیش اومده، سید الساجدین که امام بعد از ایشونن و احدی با امام مقایسه نمیشه، اینو میدونید دیگه. حالا ما اینو دقت داشته باشیم که امام جایگاهش جایگاه ویژه است.
لا یغاصو بهم احد.
ایشون میگه شب عاشورا عم جانم وقتی اون اشعار رو از پدرم شنید، یا دهر افن لک من خلیلی، شقت جیبه ها، گریبان چاک داد. ایشون میگه عم جانم تو خیمه ما بود، گفتم پرده خیمه رو کنار بزن، یه وقت دیدم سر پدرم بالای نیزه است. ایشون میگه آخرین لحظه بابام اومد منو تو آغوش گرفت در حالی که خون از بدنش غلیان میکرد و فرمود پسرم بیا این دعایی که مادرم حضرت زهرا به ما آموزش داده بخوانیم و بعد به من مطالبی خب اینا خودش نقل کربلاست دیگه.
بله.
ایشون میگه در شام با ما اینطور کردن، ایشون میگه در شام به ما جسارت کردن. خودش داره این داستانها رو. اینم احیای چهارم، شش مورد من عرض میکنم و دیگه دعا میکنم. پنجمین احیا در زندگی امام سجاد، احیای افراد، من اسمش رو میذارم کادر سازی.
درسته.
ایشون که مثل امام صادق نبود، یعنی شرایطش فراهم نبود، 4000 تا شاگرد، 200 تا 500 تا بیان پای درسش، اصلا اجازه نمیدادن. مرحوم شیخ طوسی شاگردهای امام سجاد رو 173 نفر نوشت. این من یه وقتی محضر رهبر انقلاب یه منبری داشتم، امین امام سجاد رو اشاره کردم، روزه خصوصی بود. بعد از جلسه ایشون فهمیدن این نکته خیلی مهمه، کادر سازی. الان شما ببینید تو جبهه باطل هم این کار صورت میگیره دیگه.
بله.
یعنی یه آدمی رو میسازن آمادش میکنن که مثلا این عرض کنن که اومده تو سوریه، چقدر این کار کردن که یه وقت بیارن بذارنش. یعنی تو جبهه باطل هم ما اینو داریم. ایشون فهمیدن تو جبهه حق این خیلی مهمه که ما کادر سازی کنیم. آقا اگر شهید سلیمانی رفت این آدم میتونه جاشو بگیره، اگر شهید بهشتی رفت این آدم میتونه
جاش رو بگیره.
این میشه کادر سازی. امام سجاد کادر سازی کردن. کیا؟ ابو حمزه سمالی، ابو خالد کابلی، یحیی ابن ام طویل. که بعضی از اینا بعدن اساتید دانشگاه، یعنی مکتب امام صادق شدن.
بله.
در دانشگاه جعفری به تعبیر من. خب آخرین نکته هم که من
موافق هستید آخرین نکته رو نگه داریم؟
نگه
بعد
دارم
از قرآن پش. چون کارتون داریم حالا. چرا تموم شد؟
ما که حرف گوش کنیم.
خیلی متشکرم. شما کارتون درست.
شما مجری ها گوش نمیدید ولی ما گوش میدید.
این راست گفتید. این واقعیت دیگه، مجری جماعت اصلا حرف گوش کنید. کارشناسای نازنین
مزاح میکنید.
بزرگوارید. ممنونم. دو تا نکته رو بریم و برگردیم سری. نکته اول همون یاداوری سالنامه مخصوص برنامه سمت خداست که در دست انتشاره. از هر کدوم از فرزانگان و کارشناسان برنامه یه گفتاری در این سالنامه در صفحات مختلف آمده، تو مناسبت ها هم یه گفتار یه جمله خاص اومده که کاربردی بشه و قابل استفاده بشه برای شما عزیزان. از همین الان اگه میخواید تهیهش بفرمایید، باید سفارش کار بدید، به سایت و کانال های ما در فضای مجازی مراجعه کنید یا 405 رو بفرستید به 20303. و اما قرآن کریم امروز صفحه 92 آیات 87 تا 91 سوره مبارکه نساء. ثواب تلاوت آیه رو به دلم یه جایی افتاد، حالا الان یادتون میاد حرف حاج آقای رفیعی رو، تقدیم کنیم به ابوالفضل العباس علیه السلام و اون شهیدی که توی این اختشاشات اخیر ابوالفضل گونه شهید شد. گفتن که نامردای داعشی صفت دستانش رو با تبر قطع کردن و فرقش رو شکافتن. به همه شهدای مدافع امنیت و آرامش ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این قرآن تو قلب ما خواهد بود به کوری چشم همه بدخواهان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک کوچولو وقت داریم، یه نکته دیگه از اقدامات امام سجاد علیه السلام باقی مون. حاجا بفرمایید و رفع زحمت بکنیم.
پنج احیا و زنده کردن.
بله.
و تلاش امام رو در پنج محورش رو عرض کردم. احیای فرهنگ قرآن،
بله،
احیای سنت
رسول خدا،
رسول خدا، احیای فرهنگ امامت،
بله،
که اشاره کردم، و مهدویت. عرض بکنم که احیای فرهنگ عاشورا که نکته بسیار، و احیای عنوانش بودیم کادرسازی یا در واقع پرورش افراد. ششمین محور احیای فرهنگ دعا، این بسیار مهمه، بسیار مهم. امام سجاد علیه السلام با این دعاهایی که هم شیعه هم اهل سنت حتی مسیحیت بهش توجه دارن، دانشمندان مسیحی مخصوصا این عرفاشون، جایگاه صحیفه سجادیه براشون خیلی مهمه، بهترین و زیباترین مطالب رو در قالب همین دعاها
بله.
بیان کردن که حالا یکیش الان هفته هاست مورد بحث ماست،
دعای مکارم
الاخلاق هست.
درسته.
من توصیه میکنم عزیزان دعای ششم صحیفه رو ببینن، حالا شما هم تو کانال بذارید بد نیست.
خیلی عالی.
این دعایی که امام سجاد رو دو بار میخونده، حالا مکارم الاخلاق رو گاهی میخوندن، مثلا دعای باران رو موقع باران میخوندن
بله.
اما این دعا رو عند الصباح والمساء،
صبح
و عصر، صبح و شام دو بار میخوندن، بسیار زیباست. خب این در واقع نکته ششمی که در زندگی ایشون بود. من عرایضم رو با
دعای ششمه.
بله ششمه صحیح.
خیلی خوب.
بله انشاءالله دعا میکنم که یه روزی از نزدیک قبرستان بقیع کنار قبرشون عرض ارادت کنیم.
انشاءالله.
الان هستن بعضی ها عمره رفتن مشرفن، بالاخره میرن اونجا رد میشن یه عرض سلامی میکنن و من اجازه میخوام که یک دعای ایشون رو هم بخوانم برای بینندگان عزیز که از خدا سه چیز رو در این دعا خواستن که در مفاتیح هم تو دعاهای روزانه هست. اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون و اجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. یعنی خدای سه چیز به ما بده، جند اللهی، حزب الله، ولی الله، اولیاء الله. اگه شدیم جند تو که پیروزیم، اگه شدیم حزب تو موفقیم، مفلحیم، اگه شدیم از اولیاء و در واقع دوستداران تو و همراه تو، خوف و حزن و نداریم و یه آرامشی خواهیم داشت. من به بینندگان عزیزی که گاهی این روزا نگران هم هستن، اولا میگم این اخبار نگران کننده رو نخونن، کی چه کار میکنه، کی میزنه، کی میگیره، این حرفایی که میخوان رنگ روانی ایجاد کنن دیگه.
طبیعتاً هدفشه.
هدفشون اینه که ما رو در حالت نه جنگ نه صلح و جنگ روانی نگه دارن. هر وقت همچین حالتی براتون پیدا شد همین دعا رو بخونید. خدایا ما رو جند خودت، حزب خودت، ولی خودت. و ذکرم خواستید بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. هر کم بهتون گفت آقا چنین میشه، چنان میشه، میگیرن، میزنن، بفرمایید برگ درخت بدون اذن خدا
نمیفته.
ما راضییم به رضایت
خدا
الهی. این آرامش برای شما میاره، بی خودی هم خودتون رو به هم
نریزید.
ان شاء الله به برکت امام سجاد خدا مریضامون هم شفا بده و ان شاء الله در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرمایید.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاج آقای رفیعی عزیز، خوشحال شدم خدمت شما. امروز درباره شخصیت نازنین امام سجاد علیه السلام و هممون کیف کردیم. رفع زحمت میکنیم با اجازتون، فردا انشالله عمری باشه و سعادت با حاج آقای پناهیان من به شما سلام خواهم کرد و حسن ختام برنامه امروزمون مناجات شریف و نورانی شعبانی است، یه فرازیش رو با هم زمزمه میکنیم. التماس دعا تا سلامی دوباره. لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي واملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعفني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبداً أبداً دائماً سرمدار يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك
وان اخذتني بذنوبي اخذتك بمغفرتك وان ادخلتني النار اعلمت اهلها اني احبك الهي ان كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي.